عصرتون بخیر باشه همراهان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو نمایش مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه و تا پایان این بخش عصرگاهی هم ما رو همراهی بفرمایید. رسیدیم به ساعت 18:30. در این لحظه همراه میشیم با مجموعه پرده دوم که در این مجموعه میپردازه به نمایش غروب روزهای آخر پاییز.
غروب روزهای آخر پاییز. اثر فردریش دورنمات. مترجم زنده‌یاد استاد حمید سمندریان. تنظیم برای رادیو حنانه زوکایی. سردبیر امین رهبر. بازیگران میر طاهر مظلومی، فریبا طاهری و با حضور منوچهر زنده‌دل. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. کارگردان میر طاهر مظلومی. تهیه کننده فرهنگ جولایی.
ابتدا وظیفه خودم میدونم که محل وقوع این داستانه تا اندازه ای عجیب و غریب و که قسم میخورم 100% حقیقیه براتون تشریح کنم. البته چندان بی خطر نیست که انسان داستانهای حقیقی تعریف کنه، چون هرچی باشه ممکنه یه پلیس یا حتی یه دادستان بین شنونده ها حضور داشته باشه، اما با وجود این از این که به حقیقی بودن داستان اعتراف میکنم ترسی ندارم، چون کاملا مطمئنم که شما داستان حقیقی منو باور نخواهید کرد، یا اقلا اونو ظاهرن باور نخواهید کرد، چون محرمانه بگم همه شما حتی اون دادستان یا پلیس احتمالی هم خوب میدونه که من فقط داستانایی تعریف میکنم که واقعا اتفاق افتاده باشن. خب حالا خواهش میکنم کمی به مغزتون فشار بیارید و اتاق مبلی از یه هتل بزرگو در نظرتون تجسم کنید. این اتاق بسیار شیک و مدرنه و برای اقامت‌های طولانی در نظر گرفته شده. قبول؟ از طرف شما در سمت چپ اتاق. کافیه که فقط چشماتون رو ببندید تا بتونین اتاق رو به طور واضح ببینید. کار مشکلی نیست، فقط کمی جرأت لازم داره. بالاخره شما اگرچه ممکنه که خودتون در این مورد شک داشته باشید، مطمئنن مثل همه مردم دارای قوه تخیل و فانتزی هستید. از طرف شما در سمت چپ اتاق چند میز مختلف در کنار هم قرار داده شده. میل دارید محل کار یه نویسنده بزرگ رو تماشا کنید؟ تشریف بیارید جلوتر. مثل این که جا خوردید. حقم دارید، چون محل کار نویسنده های کوچیکم به همین شکله. اساسیه این اتاق انبوهی از کاغذ، یه ماشین تحریر، نسخه های مختلف رمان های جور و جور که با جوهرهای به رنگ های مختلف به طور درهم و برهم و ناخوانا تصحیح شده، مقدار زیادی مداد خودکار، مداد پاک کن، یه قیچی بزرگ چسب، یه خنجر. بله، یه خنجر اشتباه هم به اینجا آورده شده. در پشت این شلوغی یک میز کوچکی قرار داره که روی اون انواع و اقسام نوشیدنی های مختلف هست، ولی حتی وجود این نوشیدنی هم نمیتونه دلیل بر عدم قدرت و توانایی هنری و فقدان نبوغ در نویسنده مورد بحث ما باشه. این وضعیت البته نمیتونه به نفع اون باشه، اما در ضمن به ضرر اونم نیست. لزومی نداره که زیاد ناراحت بشید، چون در طرف راست اتاق نظم برقراره، یا بهتره بگم تقریبا نظم برقراره، برای اینکه من اول باید این پارچه رو کنار بگذارم. چیزی نیست، یه لباس زنان است، میندازمش این گوشه و ضمناً این هفتیرم باید از اینجا بردارم و اونو بذارمش تو کشوی میز توی این اتاق. صندلی های بزرگ دستدار راحت و نرمی قرار داره که مطابق آخرین مدل ساخته شدن. کتب زیادی کف اتاق پخشه. روی دیوارا تصاویر زیادی دیده میشه و عکسای شخصیت هایی چون اینو بعد خودتون میفهمید. اما از همه زیباتر قسمت عقب این اتاقه که شامل یه در بزرگ و باز، یه بالکن و منظره پشت اونه. این منظره که بسیار تماشاییه و با قیمت خود اتاق جور در میاد، عبارت از دریاچه بزرگی که تا چند هفته قبل هنوز قایق‌های سفید و سرخ رو سطح اون شناور بودن، ولی حالا کاملا خلوت و آرومه. رنگ این دریاچه آبی اقیانوسیه و پشت اون تپه‌های کوتاه جنگل و پشت جنگل دامنه کوهستان دیده میشه. آسمون گرگ و میش میشه، ساحل دریاچه‌ام خلوت و متروکه. اواخر پاییزه و به همین دلیل طبیعت به صورت وحشی و به رنگ زرد و سرخ در اومده. با این همه نگفته نمونه که تو زمینای تنیس هنوز زندگی وجود داره. صدای توپ تنیس و پینگ پونگ به گوش میرسه. میشنوید؟ حالا دوباره به داخل اتاق برمیگردیم و با دو قهرمان اول نمایشنامه خودمون از نزدیک آشنا میشیم. اول از خودم شروع میکنم. بله، درست شنیدید، قهرمان اول نمایشنامه خود من هستم و درس کنم که از این موضوع بیاندازه متاسفم، واقعا عرض میکنم، ولی مطمئن باشید که سعی میکنم زیاد از حد باعث ترس و هراس و وحشت شما نشم. بنابراین از سمت راست با کمال احتیاط و نوک پا وارد اتاق میشم. قبلا تو اتاق خواب بودم و به هیچ کسم مربوط نیست که اونجا چی کار میکردم، اما بدونید با وجود اینکه روزنامه های مختلف درباره من زیاد چیز مینویسن و عقیده دارن که زندگی من متزلزل، مقشوش، پرماجرا و وحشیانه است، ولی من قصد ندارم هیچ کدوم از این نظریه ها رو رد کنم. بقیه مطالب و نام من براتون روشن میکنه. اسم من کوربس. اینم درست شنیدید، من ماکسیمیلیان فردریک کوربس، رمان نویس، برنده جایزه نوبل و جوایز مختلف هستم. هیکلم چاق، رنگم آفتاب سوخته، صورتم اصلاح نکرده و کلم بزرگ و تاسه. صفات من: آدمی هستم خشن، مخاطره جو و دارم الخمر. ملاحظه می‌فرمایید که من مرد راستگویی هستم و تصوراتی رو که دنیا درباره من داره شخصا تایید میکنم. بعید نیست که این تصورات با واقعیت تطبیق کنه. بعید نیست که من همونطوری باشم که براتون تشریح کردم و حقیقتا به همون شکل باشم که شما خانوم ها و آقایون تو اخبار رسمی هفته سینما ها یا مجلات و روزنامه ها دیدید. در هر حال موقعی که از دست ملکه سوئد به اخذ جایزه نوبل که قبلنم به اون اشاره شد نائل می شدم، اون گفت که من درست به همون شکل هستم، در صورتی که اون روز من فراک تنم بود و در اصل سهلنگاری مقداری نوشیدنی روی لباس شاه ریخته بودم. ولی کیه که دیگرانو بشناسه؟ کیه که خودشو بشناسه؟ انسان نباید خودشو گول بزنه. من یه نفر که خودمو به طور کاملا سطحی میشناسم. تعجبی هم نداره، چون امکانات و موقعیت هایی که برای هر فرد پیش میاد و در نتیجه باعث میشه که انسان خودشو بشناسه برای من خیلی به ندرت پیش اومده. مثلا یکی از این موقعیت ها هنگامی برای من به وجود اومد که توی قله های کلیمانجارو پام لیس خورد و روی یخهای سیغلی به سرعت به طرف درهای عمیق سرازی شدم، یا وقتی که مجسمه ی اون شخصیت معروف روی سرم افتاد و خورد شد. البته میدونید که منظورم از شخصیت معروف چه کسیه. حضرت مریم رو میگم. ولی نه این مجسمه که سمت راست اتاق قرار داره، بلکه این مجسمه دیگه، یا اینکه مثل امروز. خب این حادثه رو دیگه باید خودتون شاهد باشید و امیدوارم از اون خوشتون بیاد. اما قبلا باید دو کلمه هم راجع به لباسام توضیح بدم. در این موردم مجبورم عذرخواهی کنم، مخصوصا از خانم‌ها باید عذرخواهی کنم، چون من فقط یه پیراهن و شلوار پیژامه تنمه، دکمه‌های پیراهنم بازه و سینه اوریانم که از موهای سفید پوشیده شده تقریبا معلومه. این جزئیاتو نمیتونم ناگفته بذارم. یه نوشیدنی دستمه و میخوام به طرف میز برم که ناگهان از دیدن یک مهمان که یهو در اتاقم سبز شده یکه میخورم. اجازه بدید خصوصیات این آدمم توی یه چشم هم زدم براتون تعریف کنم. اون از طبقه مردم کاملا عادیه، کوتاه قد و لاغره و به یه مأمور بیمه دوره گرد بی‌شباهت نیست. یک کیف دستی زیر بغلش داره، چون این آقا بعد از اجرای داستان امروز در اثر یه حادثه کاملا طبیعی و عادی دیگه وجود خارجی نداره. بنابراین نیازی نیست که بیشتر از این بدونستن وضع و حال اون مشتاق و علاقمند باشین. بسیار خوب، کافیه، داستان رو شروع میکنیم. مهمان شروع به صحبت میکنه.
خیلی خوشبختم از اینکه در مقابل شاعر مشهور و محب جهان ماکسیمیلیان فردریک کوربس ایستادم.
برای شیطون احمد، شما توی اتاق کار من چیکار میکنید؟
منشی شما منو به داخل راهنمایی کرد. من بیشتر از یه ساعته که منتظرم.
شما کی هستید؟
اسم من هوفره، فرشت گود هوفر.
اسمتون به نظرم آشنا میاد. مثلا که شما کسی هستید که مرتب به من نامه می نویسه، درسته؟
درسته، از وقتی که شما تو ایزل هوه باد سکونت دارید مرتب براتون نامه نوشتم. در این حال هر روز صبح به دربان هتل مراجعه می کردم، اونم همیشه جوابم می کرد. بالاخره منشی شما رو پیدا کردم. جوان سختگیریه،
اون دانشجوی علوم الهیه، خیلی فقیره و باید مخارج تحصیلش رو خودش فراهم کنه.
خیلی سعی کردم تا تونستم اونو قانع کنم که این ملاقات برای من و شما هر دو مفیده. استاد ارجمند.
اسم من کوربسه، لازم نیست استاد ارجمند خطابم کنم.
آقای کوربس ارجمند.
حالا که کنار میز ایستادی، اون نوشیدنی رو بده این طرف، سمت چپت.
بله، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنونم. شما هم میل دارید براتون بریزم؟
خیلی خیلی متشکرم.
چیز دیگه ای میل ندارید؟
نه نه نه، ممنونم.
هیچی؟
میخوام متمرکز باشم، چون هرچی باشه من الان مقابل یه مغز بزرگ متفکر وایستادم. من خودمو کمی مثل جورج مقدس قبل از جنگ با لین ورم حس میکنم.
کاتولیک هستید؟
پروتستان.
ببخشید من تشنمه.
شما باید مواظب خودتون باشین.
لازم نیست منو نصیحت کنید.
من سوئیسی ام آقای کوربس. اجازه میدید اتاقی رو که شاعر ارجمند در اون کار میکنه دقیق تر تماشا کنم؟
نویسنده.
که نویسنده ارجمند در اون کار میکنه رو تماشا کنم؟ اینجا پر از رمان و کتاب خطیه. ممکن عکسای رو دیوارم تماشا کنم؟ فالکنر. اینم امضای خودشه، به کوربس عزیزم. توماس مان، به دوست صمیمی خود تقدیم میکنم. توماس. واه، ارنست همینگوی، به بهترین دوستم تقدیم شد. ارنست. هنری میلر، به برادر روحانیم کوربس. فقط در عشق و مرگ از یک دیگر جدا هستیم. عجب منظری این دریاچه با کوهستان عظیمی که در ماورای اونه و با ابرایی که بالای اون تو آسمون میچرخن و پی در پی تغییر شکل پیدا میکنن. چه زیبا و بهت‌انگیزه. خورشیدم به دامان افق فرو میره. چه سرخ رنگ و نیرومنده.
شما مثل این که نویسنده هستید.
خواننده هستم. من تمام نوولای شما را از حفظم.
شغل شما معلمیه؟
نخیر، کتاب دارم. کتابدار بازنشسته کمپانی اوکسلی و تروست در انتویل.
خوبه، بنشینید.
از صمیم قلب تشکر میکنم. من کمی از این صندلی‌های مافوق مدرن ترس دارم. آپارتمان خیلی لوکسیه.
قیمتش هم خیلی لوکسه.
همین فکرم میکردم. زندگی تو ایزل هوهباد خیلی گرونه. برای من که تو پانسیون چشم انداز دریایی خیلی فقیرانه زندگی میکنم دیگه وحشتناکه. تو آدل بودن زندگی ارزونتر بود.
تو آدل بودن؟
بله آدل بودن.
منم تو آدل بودن زندگی کردم.
میدونم، شما تو گراند هتل ویلشتروبل و من تو استراحتگاه پروزنکتوت. ما چند دفعه با هم برخورد کردیم. یه دفعه موقع سوار شدن به تلفریک توی کوهکمرهای آلپ، یه دفعه دیگه هم توی بادن بادن.
شما تو بادن بادنم بودین؟
همینطوره.
موقعی که منم اونجا بودم؟
من تو خونه مسیحیون سیلو سکونت داشتم.
وقت من خیلی گرفته است. من باید مثل یه برده کار کنم. آقای
فورشتگوتهوفر.
آقای فورشتگوتهوفر، من باید به خیلی کار رسیدگی کنم و فقط میتونم 15 دقیقه وقتمو به شما اختصاص بدم. مطالبتون رو خلاصه کنین. بگید ببینم از من چی میخواین.
من با یه منظور کاملا معین خدمتتون شرفیاب شدم.
پول میخواین؟ من پول زیادی برای این اون ندارم. عده بسیار زیادی از مردم هستن که نویسنده نیستن و اشخاصی مثل من میتونن برای راحت شدن از شر مزاحماشون به اونا پول بدن. از این گذشته، جایزه نوبل رو من خیلی وقت پیش گرفتم. حالا ممکن است هم خداحافظی کنیم؟
استاد ارجمند.
کربس.
آقای کربس ارجمند،
خوش آمدین.
شما متوجه منظور من نشدین. من به خاطر پول خدمت شما نیومدم. به دلیل اینکه چون از ابتدای بازنشستگی خودم تا حالا کارآگاه هستم.
این یه مطلب دیگه است. حالا دیگه خیالم راحت شد. پس شما فعلا تو اداره پلیس مشغول به کار هستید.
خیر استاد.
کربس.
آقای کربس ارجمند، من کارآگاه خصوصیم. از همون زمانی که کتابدار بودم چیزایی برای کشف کردن وجود داشت. البته موفقیتایی هم داشتم. من به طور افتخاری در این گروه و اون گروه بازرس بودم. بله، من حتی موفق شدم صندوقدار جمعیت آنتویلو به جرم خیانت در اموال عامه بندازم زندان. اما وقتی که پا به سن گذاشتم، چون یکم پول پس انداز کرده بودم و از طرفی هم زنم بدون اینکه طفلی به دنیا آورده باشه فوت شد، تصمیم گرفتم کاملا مطابق میل شخصی خودم زندگی کنم و این میلم فقط و فقط در اثر مطالعه آثار شما توی من به وجود اومد.
آثار من؟
آثار جاودانی شما. نیروی تخیل و فانتزی من در اثر مطالعه کتابهای شما تحریک شد. من اونا رو با ولع و هیجان زیاد خوندم. جنایاتی که شما با قلم تشریح کردید منو به کلی شیفته و مجذوب کرد و اون وقت من کارآگاه شدم. اینن مثل کسی که به سوی علوم الهی بره، فقط به این دلیل که مجذوب و شیفته ی استادی و زرنگی شیطان شده باشه. آخه هر چقدر فشار زیاد باشه استقامتم به همون اندازه میشه. و حالا خدای من اینجا پهلوی مردی که جایزه نوبل رو برده نشستم. خورشید پشت کوها غروب میکنه و شما مشغول خوردن نوشیدنی هستید.
شما دارای ذوق نویسندگی هستین آقای هوفر عزیز.
این ذوق فقط در اثر مطالعه آثار شما توی من به وجود اومده.
خیلی متاسفم، وضع لباس شما فقیرانه است. مثل اینکه تو شغل جدیدتون از نظر مادی زیاد تأمین نیستید.
البته نمیتونم بگم که روی توشک پرگو میخوابم.
وزیر دادگستری این شهر دوست من، سفارش شما رو بهم میکنم. تو چه قسمتی از کارهای جنایی تجربه دارید؟ جاسوسی، خیانت در ازدواج، قاچاق مواد مخدری؟
تو قسمت ادبیات جنایی.
پس باید برای بار دوم از شما خواهش کنم که فوراً اینجا رو ترک کنید.
آقای کربس عزیز،
شما منتقدید؟
آخه بذارید توضیح
بدم. بیرون.
اما آخه من آثار شما رو فقط از نقطه نظر محتوای جنایی اونا بررسی کردم.
پس در این صورت میتونید بمونید.
خیالم راحت شد.
تا حالا با انبو و اقسام راه ها مطالبی به من حالی شده بود به طریقه روانشناسی، کاتولیکی، پروتستانی، اگزیستانسیالیستی، بودایی و مارکسیستی، ولی طریقه‌ای که شما برای بیان منظورتون در پیش گرفتید برای من کاملا جدید و بی‌سابقه است.
آخه من باید توضیح به شما بدم استاد ارجمند.
کوربس.
آقای کوربس ارجمند، من آثار شما رو در پی یه سوءظن مخصوص خوندم. من فکر کردم تمام اون وقایعی که در عالم خیال داخل رمان‌های شما اتفاق میفته باید توی طبیعت هم اتفاق افتاده باشه، چون بقیده من از محالاته که انسان بتونه واقعی رو خلق کنه که یه زمانی یه جایی اتفاق نیفتاده باشه.
تصور بسیار عاقلانه‌ایه
و در نتیجه تصمیم دارم که قاتلای رمان‌های شما رو در طبیعت جستجو کنم.
شما به این باور رسیدید که بین رمان‌های من و طبیعت ارتباطی وجود داره؟
درسته، من با یه منطق کاملا قاطع و برا پیش رفتم. اول آثار شما رو تجزیه و تحلیل کردم. شما نه تنها جنجالی ترین نویسنده قرن ما هستید و تمام روزنامه ها پر از اخبار طلاق ها، ماجراهای عشقی، بدمستی ها و شکار حیوانات شما هستن، بلکه صحنه های قتل هایی که شما تشریح کردید جزء زیباترین آثار ادبیات جهانه.
من هیچ وقت قتل تنها رو مطرح نکردم، بلکه همیشه خواستم بشر رو تمام و کمال نشون بدم و این بدیهیه که بشر توانای آدم کشی هم داره.
برای من که یک کارآگاه هستم زیاد مهم نیست که شما چه منظوری داشتید، بلکه مهم اینه که چه نتیجه گرفتید. قبل از شما مردم به طور کلی آدم کشی و چیز وحشتناکی میدونستن. حالا شما اومدید این عملو طوری نشون دادید که خواننده تو این قسمت از زندگی، یا بهتر بگم تو این قسمت از مرگم، عظمت و زیبایی میبینه. مردم اسم شما رو پیر مرد قتل و جنایت گذاشتن.
این نشونه محبوبیت من.
و هنر دیگه شما در اینه که قاتلین زبردست و کارکشتهی خلق کنید، قاتلهی که هیچ کس نتونه رد پاشون رو پیدا کنه.
منظورتون اینه که فراری دادن قاتل و به جا نذاشتن اثر اون از خصوصیات منه.
همین.
بسیار عالی. پس شما رمان‌های منو مثل وقایع حقیقی پلیسی خواندید،
مثل گزارشات حقیقی قتل و جنایات. انگیزه ی آدمکشی در قهرمانای شما نه پوله نه شهوات منکوب شده. قهرمانای شما فقط به خاطر لذت‌های روحی آدم می‌کشن، به خاطر تنوع تو زندگی، به خاطر میل به ماجراجویی که تو نهادشونه. این زمینه‌های اساسی و تجزیه و تحلیل‌های جنایی روزمره و عادی ما نمی‌شناسه. این انگیزه ها برای پلیس و دادستان مسلم بدونید عمیق‌تر و دقیق‌تر از اونیه که بتونن درک کنن. اونا اساساً هیچ وقت متوجه اینجور قتلا نمیشن، چون برای اونا هر جا که علائم جنایت آشکار نباشه جنایتی هم وجود نداره. و اگه انسان فرض کنه که قتلایی که شما تشریح کردید واقعاً تو طبیعت اتفاق افتاده باشن، اون وقت به این نتیجه میرسه که هیچ کدوم از اونا نمیتونستن در نظر عامه صورت قتل داشته باشن، بلکه فقط میتونستن به شکل خودکشی، سانحه یا مرگ طبیعی جلوه کنن.
این نتیجه گیری از نظر منطق درست؟
درست همونطور که این قتلا تو رمان‌های شما در نظر عامه جلوه میکنن.
درست همونطور.
من وقتی این قسمت رو تجزیه و تحلیل میکردم به نظر خودم مثل اون شوالیه اسپانیایی جلوه‌گر شدم، مثل دون کیشوت. شما توی کتابتون خیلی از اون اسم بردید. اون چون داستانه نجیبزاده ها و شوالیه ها رو حقیقی دونست تو دنیا راه افتاد و منم راه افتادم تو رمان‌های شما رو حقیقی تصور کنم. مطابق من تو این را از هیچ مانعی حراس ندارم، اگه تمام دنیا هم پر از شیطان باشه باز حرف من یکیه.
عالیه. عالیه جدن میشه گفت این اقدام شما عالیه. ما یعنی من باید تمام شب و کار کنم. آیافر یک سیگار برگ بردارید، بالاخره باید با یه چیزی از شما پذیرایی کرد. برزیل یا هاوانا؟
نه، متشکرم. اگه اجازه بدید از سیگاره وطنی خودم که همرامه بکشم.
هر طور که میلتونه. باید بگم منشیم بیاد این دشنه روی میزو ببره، فعلا لازمش ندارم.
من مدتی متوجه اون خنجر قشنگ شدم استاد.
کربس.
آقای کربس ارجمند، فقط یه فشار خفیف به اون کافیه که یه نفر از صحنه روزگار نابود کنه. خنجر خیلی تیزیه.
آتش. بفهمی. به صحبتتونم ادامه بدیم.
بله، برای من زیاد آسون نبود که به نتیجه‌ای برسم. لازم بود اقدامی بکنم که شامل دقایق و ریزه‌کاری‌های زیادی باشه. اولش رمان ملاقات در سرزمین بیگانه شما رو کاوش کردم.
اولین رمان من
11 سال قبل منتشر شد.
برای این کتاب جایزه بولینگن به من داده شد و هیچ کاک اونو فیلم برداری کرد.
من فقط میتونم با صدای بلند بگم چه شاهکاری. یه ماجراجوی فرانسوی چاق، آفتاب سوخته، اصلاح نکرده، با سری بزرگ و تاس، جنده پوش و دائم الخمر با خانمی آشنا میشه. یه خانم بسیار شیک و اشرافی که زن یه سفیر آلمانیه. اون وقت این زن رو تو آنکارا به یه هتل مخروبه و کثیف که جزو بدترین نوع عزبخونه هاست میبره. اونجا اون زن رو فریب میده و بعد در حال مستی قطعاتی از هومر و شکسپیر رو بازگو میکنه و به اون میقبولونه که بزرگترین خوشبختی برای اون دوتا اینه که با هم خودکشی کنه. زن اسیر ندای هیجان خودش میشه، احمقانه فریب فریادهای وحشیانه اونو میخوره و تو یه هیجان عشقی خودکشی میکنه. ولی اون مرد خودشو نمیکشه، بلکه آروم سیگاری آتیش میزنه و اونجا رو ترک میکنه. از کوچه های بدنام عبور میکنه، یه مبلغ مذهبی ترکو کتک میزنه و صندوق اعانه برای مساکین رو که اون مبلغ همراه خودش داشته خالی میکنه و تاریک و روشن به قصد سرزمین های نفتخیز به طرف ایران حرکت میکنه. سوژه این رمان ممکنه همونطور که روزنامه های زوریخ نوشتن خیلی ساده باشه، ولی توی استعمال و ترکیب لغات و تو جمله بندی شما همینوی هم فرسنگ ها پشت سر گذاشتین.
شما این داستان تو ترکیه که دیگه تعقیب نکردی توفر عزیز؟
چاره دیگه ای نداشتم. من با تحمل مخارج زیاد روزنامه های سال 1945 آنکارا رو که داستان شما اونجا اتفاق میفته تهیه کردم و اونا رو به یه دانشجوی ترک تو مدرسه مهندسی تحصیل میکرد دادم تا نگاه کنه.
و نتیجه؟
البته خانم یه سفیر آلمانی خیر، ولی خانم موبور و زیبای یه دیپلمات سوئدی در اون سال توی یه هتل کثیف و بدنام به دلایل نامعلومی خودکشی کرده بود، همونطور که من حد زده بودم.
و مردی که به اتفاق این خانم به این به اصطلاح هتل وارد شده بود چی؟
ناشناس. ولی طبق شهادت دربون هتل اون مرد آلمانی زبان بوده. در ضمن یه مبلغ مذهبی ترک هم واقعا کتک خورده بوده، ولی وضع و حال این آدم به قدری تأثیر انگیز بوده که نتونسته رقم دقیقی در مورد پول دزدیده شده از صندوق اعانه بده. بعد از اون رمان آقای ایکس خسته شده است و بررسی کرد.
رمان محبوب چه؟
این رمان که اثر دوم شماست یه شاهکاره. آقای ایکس که زمانی یه ولگرد بیشتر نبوده و حالا نویسندهی توانا و رئیس کلوب نویسندگان آمریکاست، در سنتروپه با یه دختر 16 ساله برخورد میکنه. اون دلباخته یه زیبایی وحشی و طبیعی دخترک میشه. نیروی طبیعت، دریای آروم و سیغلی و تابش قهار خورشید اونو تبدیل به یه انسان وحشی میکنه و اون دست به اعمال وحشیانه میزنه. تجاوز، قتل، طوفان، رعد و برق و سپس قطرات درشت یک رگبار شدید. به طور حتم این تا این لحظه زیباترین و در این حال وحشت انگیزترین صفحاتیه که نوشته شده، مثل این که به وسیله لغات نقاشی شده باشه. توی این رمان قدرت خلاقه نویسنده به شکل عجیبی روشن و قابل رویته. دستگاه‌های کسب اخبار پلیس، موتورسیکلت‌ها، صدای اتومبیل‌های مجهز به بوق پلیس، جستجوی تبالود قاتل، سوءزنایی که مستقیماً متوجه گناهکاره. ولی شهرت و محبوبیت اون مانع از اینه که کسی به اون زنین بشه و حقیقت کشف بشه. برعکس، آقای ایکس قبل از این که برای دریافت جایزه لورد بایرن با کشتی به طرف لندن حرکت کنه، تو مراسم تشییع جنازه قربانی خودش شرکت میکنه و با تشریح این صحنه رمان مثل یه تراژدی کلاسیک به پایان میرسه.